هنرمندان مثل نقاشی، فیلم، موسیقی و خیلی چیزهای دیگه در فصل بهار و نوروز با شما صحبت میکنیم و دوست داشتیم که شما هم به جمع ما اضافه بشین و در بحث ما شرکت بکنین و ببینین که شما چه آثار هنری رو در این ایام نوروز دیدین و حالا به ما هم بگید که ما هم از شنیدن و دیدن شما لذت برده باشیم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، من همراه شما.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استری که هر؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک.
قرعه کشی بزرگ رایفل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان به پاس همراهی ارزشمند شما رایتلی های عزیز. با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در قرعه کشی بزرگ رایتل افزایش دهید. مهلت شرکت در قرعه کشی تا پایان فروردین 98. برای اطلاعات بیشتر در خصوص کسب و افزایش امتیاز به وبسایت رایتل مراجعه فرمایید. رایتل، همراه هوشمند.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
راهیان نور سفر کاروان عشاق به سرزمین‌های حماسه و ایثاره. راهیان نور نامی آشنا و پیوندهنده نسل امروز ما با دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس. کاروان راهیان نور از سالیان گذشته با روح و زندگی مردم انقلابی به ویژه نسل جوان عجین شده و در ایام نوروز هم با استقبال بی‌نظیر از سوی اقشار مختلف جامعه و میهمانان نوروزی در مناطق جنگی جنوب آشنا بوده و همیشه پذیرای خیلی عظیم مسافران نوروزی به ویژه مسافران راهیان نور بوده. میخوایم از حال و هوای این سفرها بشنویم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و بزرگوار شبکه رادیویی جوان. امیدوارم که شبتون به خیر و به میل باشه. صدای بنده ارادتمند خودتون نیما غفارزاده رو امشب از پادگان میشتاق، یکی از یادمانها و ایستگاه‌های پرزائر راهیان نور میشنوید. پادگان میشتاق در شمال غربی اهواز و شرق شهر بستان قرار گرفته و در روزهای دفاع مقدس محل استقرار شهدای بزرگوار و صاحب نامی همچون شهید صیاد شیرازی و منفرد نیاکی بوده. این پادگان به علت قرار گرفتن در ارتفاعات میشتاق و دارا بودن دید مناسب و اشراف به محیط اطراف اهمیت به سزایی داشته. یکی از ویژگی‌های خاص پادگان میشتاق توله‌ها و دالان‌هایی هستند که در دل ارتفاعات منطقه تعبیه شدند و در دوران جنگ سنگر و مقر بسیار مستحکمی هستند و رزمندگان را از دید و تیر دشمن محفوظ نگه می‌داشتند. خدمتتون عرض کنم که این یادمان برنامه‌های فرهنگی خاصی رو برای زوار محترم سرزمین نور تدارک دیده. به ویژه در شب مراسم رزم شبانه رو انجام میده که طرفداران زیادی داره و صحنه‌های شبیه به عملیات‌های دوران دفاع مقدس در اون پرداخته میشه و شکل میگیره و مردم میتونن از نزدیک فضای تیراندازی شبانه، انفجار گلوله‌های جنگی و پیاده‌روی در دشت رو در فضای بسیار شبیه به دوران جنگ تجربه بکنن. همکنون هم من دارم مشاهده میکنم خیلی عظیمی از زوار سرزمین‌های نور که همراه با اتوبوس هایی که بر روی اون سوار هستن دارن به منطقه میان و خودشون رو آماده میکنن که تا لحظات و دقایقی بعد این مراسم بسیار زیبا و چشم‌نواز صورت بگیره. اما در کنار این مانور و نمایش زیبای نظامی، مراسم پرفیض دعا و روزه‌خونی هم هر شب برای مسافران سرزمین‌های نور برگزار میشه. تا حضورتون عرض کنم که کاروان‌های نور از فضائل و برکات معنوی این سفر بیشتر بهره‌مند بشن. پس شنوندگان و دوستانی که در ایام نوروز سفری میخوان بکنن به مناطق عملیاتی خوزستان، سعی کنن طوری برنامه‌ریزی بکنن که این مراسم زیبا و یادمان مشتاق رو انشالله از دست ندن. بسیار خوشحالم که این فرصت در اختیارم قرار گرفت. تا فرصتی دیگه و توفیقی دوباره، یا علی و خدا نگهدار شما.
از بچه‌ها خبر تازه‌ای نرسیده؟
والا به لطف خداش خانم، بچه‌ها تو آخرین تجسسایی که تو مناطق عملیاتی داشتن موفق شدن پیکر تعدادی از رزمنده ها رو پیدا کنن. البته میدونین که شناسایی شهدا بعد از 20 سال خیلی کار ساده‌ای نیست، ولی خب بچه‌های استعداد با بررسی همه مدارک و همه نشونهایی که همراه شهدا بوده تونستن تعداد زیادیشون رو شناسایی کنن. خدا رو شکر حسین آقای شما هم جز به همین شهد است. خواستم تشریف بیارین که عرض کنم خدمتتون آخر همین هفته از جلوی تا میشکنم.
هر موقع که چند تا شهید میاره انگار که بوی بچه ها میاره.
بعض وقتا یه روز تعطیل بیا اینجا یه گوشه بشین تنها. من صداشو میشنم.
چند شب پیش خوابش دیدم، همیشه خوابشو میبینم، اما این دفعه فرشت آمده بود پشت در، زنگ زد من نشنفتم، صدام کرد مامان فرو، مامان فرو چرا در باز نمیکنی؟ پاشدم برم در باز کنم که این دل درد وامانده اما همه برید و بیدار شد. فهمیدم داره میام. دیروز که رفتیم ستاد دیدم خوابم تعبیش احترام محمد بود، خودش بود.
20 سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظر یه خبر.
کنار عکس تو پر از حال و هوای گریم، شکوه نمی کنم ولی پر از صدای گریم.
هر موقع که چند شهید میارن انگار که بوی بچه هم.
برق کدوم ستاره زد تو چشمایی که یادمه؟ تو دل سپردی از ازم، تو پر کشیدی از همه. قصه کدوم تو کنده شد، بین کدوم دقیقه بود که قلب تو علنده شد؟ شکوه نمی کنم ولی دنیا فقط یه منظره است، تو این طرف من اون طرف، فاصلمون یه پنجره. تو قصه موندی همه شب، تو ریش بستی همه جا، اسم تموم کوچه ها، سهم تموم آدم ها. من از هجوم خستگی حریف دنیا
نشد.
شکوه نمی کنم ولی دوزخ دنیا مال من، تو پا هر کشی نیازنی به شوق پروانه شده.
شب شما بخیر. 22:10 است و شما شنونده رادیو جوان و ویژه برنامه عیدمون هستید. عیدتون مبارک باشه هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. امیدوارم که تنتون سالم باشه و این اوقات و ایام حسابی به شما خوش گذشته باشه. آقای رسولی، توی بخش‌های قبل ما در مورد هنری مثل فیلم صحبت کردیم، در مورد خطاطی صحبت کردیم، در مورد نقاشی صحبت کردیم و الان می‌خوایم بریم سراغ موسیقی.
موسیقی که دیگه شاید بشه گفت عمومی ترین هنریه که مردم صبح تا شب باهاش درگیر هستن، چون برای اینکه شما فیلم میخوای ببینی حتما باید پای تلویزیون نشسته باشی، حتما باید به سینما بری، اگر نقاشی میخوای ببینی حتما باید بری گالری، یا حتما باید مثلا در اینترنت جستجو بکنی. اما این آره خطاطی به همین ترتیب و حالا سایر هنرها. اما موسیقی دیگه تقریبا عجین شده به صبح تا شب ما، 24 ساعته بعضیا فقط با موسیقی خوابشون میبره،
رادیو گوش میدن
و فقط اونایی و مخصوصا اونایی که رادیو گوش میدن. و خب ما داریم چه تصنیف هایی که واقعا گران مایه‌ای که تو حوزه همین بحث نوروز و آمدن بهار و نو شدن سال ساخته شدن از قدیم الایام تا به الان در موسیقی کلاسیکمون و چه حالا در موسیقی پاپ و اینها، که مثلا چه میدونم یکی از متأخرینش همین آمد بهار جانهای آقای چاوشی که در مورد آمدن بهار و اینهاست. ولی خب معروف ترین هایی که در طی چند سال گذشته حداقل در یک قرن اخیر ساخته شده اند، مثلا میشه اشاره کرد به بهار دلنشینی که آهنگسازیش توسط مرحوم روح الله خالقی انجام شد، یا مثلا بوی عیدی که یک کودکانه هست، اما حالا اسمش کودکانه است، اما تقریبا الان شما از یک پیرمرد 90 ساله هم بپرسی حتما با اون خاطره داره، برای اینکه برمیگرده به دهه 50 و اینها، از آقای فرهاد مهراد و حالا سایر چیزهایی که هست، مثلا بهار دلکشی که ساخته در واقع شعرش برای عارف قزوینیه و خواننده های مختلفی اون رو به عنوان یک تصنیف خواندند، و دیگه کوچه بنفشه ها که اون هم دوباره شعری از محمد رضا شفیعی کتکنیه، و حالا سایر آثاری که میشه بهشون اشاره کرد. و خب این اومدن بهار و نو شدن طبیعت و اینها خودش با خودش یک نواهایی رو میاره در طبیعت، مثل خواندن دوباره پرنده ها، مثل صدای باد، صدای باران و اینها، که اینا خودش الهام بخش برای ترانه سراها، برای خوانندگان، برای شعرا، برای آهنگ سازها و خیلی از این حالا تصنیف هایی که اسم بردیم، قطعات موسیقایی که اسم بردیم، میبینیم المان هایی از همین نغمات بهاری، نغمات طبیعی درش وجود داره. آره، و اونهاست که شاید ما ناخودآگاه ما رو یاد بهار میندازه، ما رو یاد نوروز میندازه، و اینهاست که اینها رو جذاب کرده.
شواهد نوروز و شواهد جشنهای بهاری جزو قدیمی ترین شواهد در منطقه فرهنگی ایران است، زیرا نوروز مهمترین جشن مردم این منطقه به شمار می آید. مفهوم نوروز و نو شدن طبیعت مهمترین مفهومی است که در این آیین نهفته است.
بهار رو جشن می گیریم برای اینکه یک بازی زمانیه که ما اجازه داریم در این بازی زمانی از زمان و مکان جدا بشیم و آسمانی بشیم و ارواح آسمانی هم به ما بپیوندن، جشنی بشه، جشن زمین و آسمان، و این جشن همراه با زایش و رویش و زیباییه. و چه محملی بهتر از نقاشی، نگارگری، موسیقی، خوشنویسی و تمام این هنرها میتونه این زایش و زیبایی رو نشون بده.
هنرهای ایرانی که با موضوع بهار خلق شدند بازنمایی عین به عین از طبیعت نیستند. این هنرها از یک ریشه اسطوره‌ای و تاریخی برمی‌آیند و از ساختار و درون مایه مضمونی و دریافتی برخوردارند. هنرمند بهار را نه به عنوان یک فصل، بلکه به مفهوم یک فصل تصویر می‌کند، به معنای تغییر و نو شدن.
نوروز یک مفهومه بیش از آنکه یک زمان باشه. بهار هم در همین روایت شکل مفهومی به خودش میگیره، چنان که ما میبینیم زمانهای مختلف میتونن تجلی نوروز باشن. نوروز یک لحظه نیست، نوروز اون لحظه نو شدن هاست، و برای هم هنرمند ما سعی میکنه از خلق این آثار نوروزی در درون خودش و در درون هنر ایجاد بکنه.
آثار هنری بسیار متنوع و شاخصی با موضوع بهار و نوروز در هنر قدیم و جدید ایران سراغ داریم. هنرهایی که روایت‌های متنوع و گونه‌گون هنرمندانه از یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی و اجتماعی ایران به شمار می‌آیند.
Bye.
شب شما بخیر باشه. میخواییم بحث رو در مورد آثار هنری با شما ادامه بدیم و حالا ببینیم که آقای رسولی برامون چی آماده کردن.
ببینید، هر قطعه موسیقایی که شما میشنوید متشکل از یک مثلث با سه رأس، رأس شاعر یا ترانه سرا، رأس آهنگساز و رأس خواننده. هر موسیقی وکال و به هر حال با کلامی که شما میشنوید و شاید بشه گفت اون خواننده همیشه در مرحله پایانیه که اضافه میشه به اون مثلث.
بله.
و یکی از ارکان اون مثلث قطعاً شاعریه که با شعر خودش جون میبخشه و میاد یک محتوای جدیدی رو در قالب شعر بیان میکنه. یه نکته جالبی که هست اینه که حالا همین چند تا مثالی که زدیم در مورد تصنیف هایی که داریم، مثل همین چیزی که الان شنیدیم، بهار دلنشینی که از مرحوم استاد بنان شنیدیم، آثاری که ما داریم مثل بهار دلکش هم به همین ترتیبه. یه غمی همیشه توش هست.
بله.
یه غمی همیشه توش هست. همین موسیقی که شنیدیم رو نگاه بکنید، در درجه اول کسی که الان مثلا شما برای یک نفر که به زبان فارسی تسلط نداره، آشنا نیست با زبان فارسی، این رو پلی بکنید، پخش بکنید، در درجه اول اون چیزی که وارد روح و روانش میشه و تأثیر میذاره یک غمه. حالا شاید هرچند سطحی باشه اون غم، ولی میخوام بگم ملودی خوشحالی نیست. شاید یکی از کارهایی که یکی از وظایفی که خوانندگان، موزیسین ها و شعرای حال حاضر کشورمون بر عهده دارند اینه که بیان همین شعرهای شاد رو در قالب همین نوروز، یعنی بیاد همین نو شدن بهار، نو شدن سال، خوشحال شدن مردم رو در قالب شعر بیان بکنه، آهنگ خوشحال، آهنگ شاد براش بگذارن و خواننده هم با تراوت این رو بیان بکنه. این به این معنا نیست که بهار دلنشین، بهار دلکش نباید گوش داد یا اینها آثار بدی هستن، به هیچ عنوان. من خودم اگر توی پلی لیست گوشیم رو بخواید نگاه بکنید، قطعاً از 10 تا آهنگی که بخوام انتخاب بکنم، دو تاش همین دو تاست.
فهرست پخش.
آره، فهرست پخش. اگر
فارسی رو بخواید،
فهرست پخش. آره. این رو میخوام بگم که پس مهمه. بعد یه نکته دیگه ای که هست اینکه آهنگسازا و خواننده‌های ما رجعت بکنن به این شعرهای زیبایی که ما در ادبیات فارسیمون داریم از قرن‌های گذشته، از همین حافظ.
شما اول برام در مورد حافظ و بله
مثلا ببینید فردوسی توی شاهنامه داستان جمشید رو زمانی که داره روایت میکنه میرسه به نوروز، به روز نو میرسه، اینجوری بله. میگه به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند، سر سال نو هرمز فروردین، بر آسوده از رنج تن دل ز کین، به نوروز نوشاه گیتی فروز، بران تخت بنشست فیروز روز، بزرگان به شادی بیاراستن، می و رود و رامشگران خواستن. و هزاران که کمه، میلیون ها شعر داریم ما در مورد نوروز از دل تاریخ ادبیاتمون که اینها رو باید بیایم زنده بکنیم. مثلا یک کار خوبی که آقای چاوش کرد همین بود که اومد اشعار مولانا رو که کسی شاید یک بار هم به گوشش نرسیده بود در قالب یک موسیقی نو، یک خوانش نو روانه بازار کرد و دیدیم چقدر هم همین جوون ها ازش استقبال کردن. همین کسانی که شاید فاصله گرفته بودن از شعر کلاسیک ما، چجوری این رو آوردن در ماشین هاشون مثلا آره گوش دادن، یا تبدیل شد به مثلا 5 آلبوم برتر سال. پس میشه از اونها مایه گرفت، از اونها کمک گرفت، از این اشعار و کار جدید نو و جالب و مورد پسند جوون ها ارائه کرد.
درست.
وا مشکور سال اول بهاری، خوشی و ناخوشی دکاد یاری.
تبلور نوروز در سیمای شعر کردی، یک نازک خیالی تمام عیار که بزرگانی چون همن و هجار بر قله آن ایستادند.
شینی بهارا آسمان هر دگری، هورش نار و نار روی خوی دپسری.
استاد هجار میگه مزگینی دا به سر و بای بهاری، واهات و نوروزی کردواری، مجد داد به بهار باد نوروزی و دوباره لشکر سرما شکست خورد.
سروده های نغزی که زیباییشان وامدار طبیعت بکر منطقه است.
و سوزی بای بیان لیوی کرا و خونسه خندان، لسر سل بلبلی شیده و لخوشی گل دله بندن، به زیها دارزوی لاوان و گرمه کوری گووندن. رفیقم روزی کردانه بهاره زجل نوروزه بدلیت اندکم لو روز دامن زجل پیروزه.
وصف شوق‌انگیز گردش لیل و نهار در سروده‌های شاعران نوپرداز سده 20 هم به زیبایی جلوه‌گری می‌کند.
هنگامی که ما به آثار معاصر موسیقایی کردی نگاه می‌کنیم، انعکاس شعر این شاعرانی که نوروز رو در رابطه با ادب عامه، ادب فولکلوریک و ادب حماسی ممزوج کردند و آمیختند، انعکاس خاصی داشته و آمده به میان مردم.
دگرگونی حال و احوالی که شاعران جوان و نوپا را هم سر ذوق آورده است.
با شباش بوچی بهار شهدی باران دادکاتو خاک لیوی بودکاتو چاورت ملی اوین چاورم بی لکجاوی شنجی بهارا دابزیو هوارگی دل پرکی لقاقاو پیکنی.
و آنچه این اشعار را ماندگار می کند جاودانگی روح بهار است.
نوروز در شعر سرایندگان نامدار کرد نماد زایش فکر و اندیشه نو هم هست. شاعران خیال پردازی که رخ در نقاب خاک کشیده اند، اما میراث گرانبهایشان همچون نوروز و بهار همیشه مشام جان را معطر می کند.
بیست و دو و بیست و هفت دقیقه است و از شما پرسیدیم که چه آثار هنری جالب و جذابی در این عید نوروز به چشمتون خورده. بعضی گفتن لباسای محلی دیدیم، بعضی گفتن صنایع دستی دیدیم. چقدر خوبه اگر یه صنایع دستی شما باش آشنا شدین، گلیمی، نمیدونم حالا قالیچه‌ای، فرشی، نقاشی، یه اثر هنری، یه اثر هنری که کار هنرمندان باشه رو اگر شما جای تشریف بردین و حالا دیدن کردین به ما هم بگیم. 3881 و 220-5952. آقای رسولی ما همراه شما.
زنده باشید. ببینید تاریخ ادبیات ایران رو، حالا چه در حوزه نثر چه در حوزه شعر، باید به دو بخش تقسیم بکنیم، برای اینکه بعد پس از ورود اسلام به ایران خب خیلی دگرگون شد، تفکرها خیلی دگرگون شد، خیلی چیزها تحت تاثیر این مذهب جدیدی که وارد کشور شده بود قرار گرفت، من جمله شعر فارسی. اما این به این معنا نبود که کلا اون چیزهایی که در گذشته بود رخت بر ببنده، نه، شکل ویژه‌ای گرفت، شکل نوعی به خودش گرفت. به عنوان مثال مثلا نشانه های مذهب رو توی ترانه های نوروزی ما میتونیم تو چند مورد بیایم بررسی بکنیم که اتفاقا این کمک کرد به اینکه مردمی که دیگه حالا مسلمون شده بودند، مردمی که حالا دین جدیدی داشتند، همچنان اون سنت های گذشته خودشون رو حفظ بکنن و این دو، این فرهنگ، این مذهب و این سنت در کنار هم مردم رو ارتقا بده. مثلا یک نمونهش اینه: گل در گلستان آمد، بلبل به بستان آمد، ای امت محمد نوروز سلطان آمد. این مثلا ترانه های نوروزیه که متأثر از مذهبه. یا مثلا بهار آمد، بهار آمد خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد خوش آمد. حالا مثلا این رو زمانی که تاریخش رو بررسی میکنیم مثلا شاید برای 200 سال پیش باشه،
بله.
اما چقدر به درد مثلا همین امسال میخورد که سال نو با تولد حضرت علی مقارن شده بود و همراه شده بود. پس این دیگه تبدیل شدن به دو جزء جدایی ناپذیر، این سنت و این دین در کشور ما. و این رو زمانی که میایم ترانه ها و اشعار فولکلور رو نگاه میکنیم میبینیم که چقدر افرادی که حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتن و اون زمان خب همه مکتب میرفتن، فقط مثلا قرآن خواندن بلد بودن، فقط اسم خودشون رو میتونستن بنویسن، اما به صورت شفاهی چه اشعاری سرودن درباره همین نوروز، چه اشعاری سرودن در مورد همین تأثیر مذهب در، یعنی همینایی که ما خوندیم، همین مثلا بهار آمد، بهار آمد خوش آمد، علی با ذوالفقار آمد خوش آمد، یک ترانه فولکلوره.
بله.
که مثلا چه میدونم در ایام نوروز اون کسی که میومده چاووش خانی میکرده که فرارسیدن بهار رو اعلام بکنه، این رو مثلا شاید از پدر بزرگش یاد گرفته بوده، ترانه‌ای بوده، شعری بوده که چند نسل در همون روستا یا محل سروده بودن و تکرارش کرده بودن. و اینها زمانی که ببینید اکثر اشعاری که ما داریم همون آثار